بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث شهادات، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يفرمايان القول في أقسام الحقوق در مسألة يك الحقوق على كثرتها قسمان. حقوق الله تعالی و حقوق الآدمیین. اما حقوق الله تعالی فقط ذکرنا فی کتاب الحدود ان منها ما یثبت به اربعة رجال و امرأتین و منها به رجلین و اربع نساء و منها ما یثبت به شاهدین فلیراجع الی. در مسئله ثانی می‌فرمایند حق الآدمی علی اقسام منها ما یشترط فی اثباته از ذکوره فلا یثبت الا به شاهدین ذکرین کالطلاق فلا تقبل فیه شهادت النساء لا منفرداتن ولا منزماتن و هل یعم الحکم اقسامه کالخلع والمبارات الاقرب نعم اذا کان الاختلاف فی الطلاق و اما الاختلاف فی مقدار البذل فلا ولا فرق في الخلع والمبارات بين كون المرأة مدعيتان أو الرجل على إشكال في الثاني. در این فصل از فصول مباحث کتاب شهادات در رابطه با اقسام حقوق بحث می کنند. در مسئله یک می فرماید حقوق با این که زیادند و متکثرند در رابطه با این تقسیمی که مورد بحث ما هست علا قسمین، یک قسم عبارت از حقوق الله و یک قسم عبارت از حق الناس و حق الآدمیین به تعبیر ایشون هست. خب پیداست این بحثی که در رابطه با حقوق ایشون بحث میکنن غیر از اون بحثی است که احیانا در کتاب مکاسب یا موارد دیگر بحث می شود که آیا حق در مقابل حکم یا حق و حکم هیچ فرقی ندارند و آیا حق با ملکیت و سلطنت متغایر با هم هستند یا متغایر با هم نیستند. این بحث ما هیچ ارتباطی به اون بحث نداره. خب در اون بحث نظرات مختلفی وجود دارد. بعضی ها معتقدند که بین حق و حکم هیچ گونه فرقی نیست، مثلا تعبیر هم خودشون میکنن، میگن ما هم در باب هبه که یک عقد جائزی هست جواز و رجوع داریم و هم در بیع خیاری جواز و رجوع داریم، و تعبیر کردن که این دوتا جواز و رجوع ها هیچ فرقی با هم نمی کنه، هر دو مسئله جواز و رجوعه، ولو این که در مورد اسقاط با هم فرق دارن. جواز و رجوع در هبه را کسی نمیتواند اسقاط بکند، اما جواز و رجوع در بیع خیاری رو، خیار رو انسان میتواند اسقاط بکند. و دیگران فرق بین این دوتا را فرق بین حکم و حق دانستند، گفتن جواز رجوع در بیع خیاری حق و کمترین اثر حقم قابلیت اسقاط، که شاید از فرمایشات شیخ انصاری در اول کتاب البیعم همین معنا استفاده بشود. اما جواز رجوع در باب هبه این حکم شرعیه و حکم شرعی در اختیار من و شما نیست، لذا اگر کسی در باب هبه جواز و رجوع رو اسقاطم بکنه بازم ساقط نمی شود، برای اینکه جواز و رجوع اینجا حکمه و در بیع خیاری حقه. لکن بعضی ها معتقدن که در عین اینکه اینجا بیع خیاری قابلیت اسقاط داره و هبه قابلیت اسقاط نداره، اما این معناش این نیست که بین حق و حکم یک همچی فرقی وجود داشته باشد. نه، حکم بعضیاش قابلیت اسقاط داره مثل بیع خیاری، و در بعضیاش هم قابلیت اسقاط وجود نداره. خب حالا حق در مقابل حکم آیا یک امر مخصوصیه یا هیچ گونه مغایرتی نیست؟ و همینطور حق در مقابل ملک آیا دو مطلبه، مثل اینکه انسان یک وقت زمینی رو میخرد از صاحبش، مالک میشه این زمین رو، یک وقت یک زمین مباهی رو انسان میره تهجیر میکنه و حق و تهجیر برای انسان پیدا میشود، آیا این حق و تهجیر با ملکیت چه ارتباطی با هم دارند؟ که مرحوم سید در حاشیه عروه تصریح میکند به اینکه حقم همون ملکه، منتها یک مرتبه ضعیفه از ملکه، و ملک مراتب داره. یک وقت انسان یه خانه ای رو میخرد خودش رو مالک میشود، یک وقت خانه رو اجاره میکند منفعتش رو مالک می شود، و به تعبیر من در باب آریه گفتن انسان نه مالک عینه نه مالک منفعته، بلکه مالک انتفاعه، و بین ملکیت منفعت و ملکیت انتفاع فرق گذاشتن. علایال اینا یک بحث هایی است که به این تقسیمی که ما در اینجا داریم هیچ گونه ارتباطی ندارد. حالا حق با ملک چه ارتباطی دارد، چه نسبتی دارد، مرتبه ضعیفه او هست یا یک عنوان مستقلیه، با حکم چه نسبتی دارد، دو تا هستن یا یکی هستن، اینا یک مباحث دیگریه مربوط به موارد خودش. اما اونی که ما در اینجا راجعه به حقوق بحث میکنیم، حقوق در مقابل احکام نیست. مثلا ما در باب حدود تمامی این حدود را مثلا غیر از مسئله سرقت، اونم در رابطه با ضمان مال سرقت شده، ما همه حدود را تقریبا حق الله میدانیم. این حق نه به معنای این که در مقابل حکمه، بلکه به معنای این که اینها مقررات الهیه، به کسی هم ارتباطی نداره. اگر کسی شرب خمر کرد، خداوند یک حدی براش مقرر کرده. این رو ما ازش تعبیر به حق الله میکنیم. حتی در باب زنا، با اینکه فرض کنیم خدای نکرده اگر با توافق طرفین هم واقع بشود، عنوانش عنوان حق الله، به لحاظ اون حدی که خداوند بر زنا مقرر کرده، ولو اینکه طرفین فرزن راضیه به این معنا هم بودن و هیچ گونه میلم ندارن که دیگری مثلا تازیانه بخوره، شلاق بخوره یا در مواردی رجم بشود، لکن به لحاظ اینکه اینها مقررات الهیه، اینها رو ما ازش تعبیر به حق الله میکنیم و رضایت مخلوق و عدم رضایتش هم در این دخالتی نداره. این حالا تفصیلش باید در کتاب الحدود ذکر بشه که ما سابقا کتاب الحدود رو بحث کردیم و الحمدلله نوشتیم و چاپم شده، ولو اینکه خیلی شنیدم کمیابه، ولی مفصلا بحث کردیم و نوشتیم. اون وقت در باب حدود از نظر روایات مخصوص به هر باب و همینطور روایات عامه‌ای که بعضیاشون بعضی از حدود رو میگیره، حدود مختلفن. بعضی از اونها نیاز به چهار شاهد مرد داره، مثل اینکه در باب زنا تقریبا به استثنای بعضی از اقوال اینه. خود خداوندم در قرآن میفرماید والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، چهار شاهد رو خداوند در قرآن مطرح کرده. در بعضی از حدود نیاز به چهار شاهد داره، بعضی از حدود سه شاهد مرد و دو شاهد زن هم درش کافیه، بعضی از حدود دو تا مرد و دو چهار زن هم درش کفایت می کند، بعضی هاشون هم اختصاصا باید دو شاهد مرد وجود داشته باشه. لذا اگر بخوایم تفصیل این مطلب رو اینجا ذکر بکنیم، تقریبا نیاز داره به اینکه سراسر مباحث حدود رو از این نظر تکرار بکنیم و جای تکرار برای این معنا نیست. تفصیل این مطلب در کتاب حدود مذکوره. اما در مسئله دو که مربوط به حق آدمیینه، ایشون می‌فرماید حق آدمی علا اقسامن، چند قسم هست. یک قسمش اونیست که حتما باید دو شاهد عادل مرد او رو بتواند اثبات بکند، مثل مثالی که برای اینجا می‌فرمایند مسئله طلاق. طلاق یکی از حقوق آدمیینه، به لحاظ اینکه یک گوشش ارتباط به زوج دارد و یک گوشش هم ارتباط به زوجه داره. می‌فرماید در طلاق جز با دو شاهد عادل مرد ثابت نمی شود و نساء هر چه شهادت بدن، چه منظمات و چه منفردات، با شهادت زنها طلاق ثابت نمی شود. البته این علاوه بر این که روایات متعددی در این باب وارد شده که بعضی از اون روایات رو انشاءالله میخوانیم، از خود آیه میشود استفاده کرد، برای اینکه خود آیه در مسئله طلاق میفرماید و اشهدو ذوی عدل منکم، دو شاهد عادل مرد برای ایقاع طلاق بگیرید. حالا آیا ما جمود بکنیم، کما اینکه بعضی از فقها جمود کردند، گفتن اگر در موقع ایقاع طلاق دو شاهد عادل مرد لازم باشه، معناش این نیست که طلاق مطلقا به دو شاهد عادل مرد ثابت می شود، این به اعتبار دیگر در مقام اقامه شهادت میگه دو شاهد عادل مرد بگیرید، اما در مقام اداء شهادت ممکنه یک شاهد مرد و دو شاهد زن هم کفایت بکنه. لکن این خیلی جمود بر ظاهر آیه شریف است، و الا فهم عرفی وقتی که خداوند می‌فرماید در موقع ایقاع طلاق دو شاهد عادل مرد بگیرید، خب این دو شاهد عادل مرد وجودشون چه اثری داره؟ وجودشون در مقام اداء شهادت ظاهر می شود، یعنی به عبارت اخرى از این آیه استفاده می کنیم که در مقام اداء شهادت هم همون دو شاهد معتبر در حال ایقاع طلاق باید شهادت بدهند، نه اینکه در حال ایقاع طلاق دو شاهد عادل مرد باشه اما در مقام اداء شهادت فرض کنید یک شاهد مرد و دو شاهد زن هم کفایت بکنه. این خلاف اون چیزی است که از آیه شریف عرف استفاده می کند. بله عرض کردیم اگر انسان خیلی بخواد جمود بر ظاهر لفظ بکنه، بگه چه ملازمه ای دارد، در حال اقامه شهادت حتما باید دو تا شاهد عادل مرد باشه، اما در مقام ادا لزوم نداره، بلکه دو تا زن و یک مرد هم کفایت می کند. اما فهم عرفی از آیه شریفه خلاف این معنا هست و از نظر فتوا هم به استثنای بعضی از اقوال نادره مثل شیخ در کتاب مبسوط، ایشون گفته لازم نیست دوتا مرد باشه، یک مرد و دو زن هم کفایت میکنه. از بعضی از فقها دیگر هم این معنا استفاده میشود، لکن این معنا برخلاف کتاب و سنت فهم عرفی از کتاب و علاوه روایات متعددهی که بعضیاش رو انشاءالله میخوانیم داره که امیرالمومنین صلوات الله علیه به صراحت فرمود که من شهادت زنها رو در باب نکاح میپذیرم، اما در باب طلاق شهادت زنها رو به هیچ وجه نمیپذیرم. و همینطور از بعضی از ائمه دیگر علیهم السلام هم شبیه به این معنا نقل شده و در روایتی که مرحوم صدوق در علل نقل میکنه علتش رو هم بیان کرده، فرموده است که شهادت زنها در باب طلاق علت این که پذیرفته نمیشه این است که زنها نسبت به هم جنس خودشون یک نوع حساسیتی دارن، دلشون میخواد تا میشه طلاق مثلا واقع نشه یا نظر اون زن رو میخوان تأمین بکنن. پیداست که نظر زنها نوعاً روی عدم وقوع طلاقه، یا اگر در یک موردی هم حتی نظرشون وقوع طلاق باشه باز زنهای دیگر حساسیتی که نسبت به هم جنس خودشون دارن اقتضا میکنه که کمک از او بکنن، لذا شهادتشون در باب طلاق اصلا پذیرفته نیست، به این علتی که در روایت علل مرحوم صدوق نقل کرده. حالا در باب طلاق مسئله این طوره، آیا در باب خلع و مبارات هم مسئله مثل باب طلاق میمانه یا نه؟ در باب خلع و مبارات عرض می شود که دو تا مطلب هست که یه قدری هم انسان رو به تحیر وامی دارد. یک مطلب این که اصلاً برخلاف اون چیزی که شاید انسان فکر می کرد فقهای ما حتی خود امام بزرگوار تبعاً للفقها برای خلع و مبارات یک کتاب مستقلی قرار دادن در مقابل کتاب الطلاق. کتاب الطلاق مباحثش که تمام میشه بعد میاد کتاب الخلع و المبارات که ظاهرش این است که خلع و مبارات ربطی به طلاق نداره و خودش فی نفسه یک کتاب مستقلیه، علاوه که مرحوم شیخ هم در همین روزها من مباحثی رو از کتاب خلع و مبارات می نوشتم، دیدم مرحوم محقق در شرایع از مرحوم شیخ در بعضی از کتابهاشون نقل می کند که اصلاً خلع طلاق نیست، خلع فسخ نکاهه و شما میدونید که مسئله فسخ غیر مسئله طلاقه، لذا یکی از مواردی که مسئله فسخ پیاده میشود فسخ به عیوبه و در باب عیوب هم اقسام مختلفی برای ذکر کردن، عیوبی هست که اختصاص به رجال داره مثل انن و امثال زارک، عیوبی هست که اختصاص به زنها داره مثل قرن و امثال زالک، عیوبی هست که مشترک بین مرد و زنه مثل مسئله جنون با اون شرایطی که خودشون بیان میکنن. اون وقت شیخ در باب خلع در بعضی از کتابهاشون معتقد شدن که الخلع لیس به طلاق بل هو فسخ، و فسخ هم غیر مسئله طلاقه ولو اینکه به دنبال او بینونت حاصل می شود، اما عنوان فسخ با عنوان طلاق فرق می کند. از طرف دیگر روایات متعددی در باب خلع وارد شده که تعبیر می کند هو تطلیقتون، یکی از طلاقهای سلاس که یک مرد می تواند سه بار زن خودش رو طلاق بده بعد احتیاج به محلل پیدا می کند، در خیلی از روایات هست که خلعم تطلیقتون، یک طلاق واحدی است که انجام میگیره. از این استفاده می شود که عنوان طلاقی به خلع داده شده، و روی این حساب نمی بایست یک کتاب مستقلی برای خلع و مبارات بنویسند، بلکه باید خلع و مبارات رو جزء کتاب الطلاق و بخشی از کتاب الطلاق قرار بدن. حالا علی ای حال، آیا در باب طلاق خلعم مسئله اینطوره که نیاز به شاهدین عادلین ذکرین داره یا اینکه نه مسئله اینطور نیست؟ امام می‌فرمایند که تقریبا دو نوع تفصیل می‌دهند. یک تفصیل این که در باب طلاق خلع اگر اختلاف بین زن و مرد در اصل این باشه که طلاق مستلزم بینونت و افتراق حاصل شده یا حاصل نشده، در اصل حصول بینونت و عدم حصول بینونت اگر بین زن و مرد اختلاف باشه، ایشون می‌فرماید همون حکم طلاق رو داره که دو شاهد عادل مذکر لازم دارد. اما اگر اصل طلاق خلع بین زن و شوهر متفق علیه باشه لکن اختلافشون در این باشه که زن مثلا بگوید من در بذل که در طلاق خلع معتبره مثلا نصف محرمو بذل کردم، مرد بگوید نه مثلا تمام مهرتو بذل کردی، که اختلاف بین زن و مرد در مقدار بذل باشه نه در اصل وقوع طلاق خلع و عدم وقوع طلاق خلع، ایشون می‌فرماید اگر در بذل اختلاف بکنن دیگه حکم طلاق برش بار نمیشه، بلکه ظاهراً حکم سایر اموالی است که بین مدعی و منکر از نظر قلت و کثرت مورد نزاع و تخاصم باشه. این یک تفصیلی است که ایشون ذکر میکنن. تفصیل دوم در رابطه با همون طلاق خلعی که مستلزم بینونته و محل خلافه بین زن و مرده، میفرماین یک وقت زن ادعای طلاق خلعی رو میکند که میخواد به این صورت جدای از مرد بشود، اینجا باید شاهدین ذکرین عادلین در کار باشه، مثل اونجایی که در اصل طلاق نزاع بکنند، زن به شوهرش بگه مرا طلاق دادی، شوهر بگه نه شما رو طلاق ندادم. اینجا نیازه گفتیم به شاهدین عادلین ذکرین دارد. اما اگر در طلاق خلعی مرد ادعا بکند و منکر زن باشه قبول میشه، لاک با شاهدین عادلین ذکرین، اما علا اشکال فی و منشأ اشکال اینه که در این صورت لا محاله این اختلافی که بین زن و مرد واقع میشه یه ارتباطی به مسئله بذل ولو از نظر وجود و عدم نه از نظر قلت و کثرت ممکنه پیدا بکند، و چون ارتباطی به بذل پیدا میکند و بذل یک مسئله مالیه، در مسائل مالی حکم طلاق جاری نمیشود که حتما باید دو تا شاهد عادل مذکر وجود داشته باشه. لذا شما میبینید در بحث دین در قرآن شریف اون آیه مفصله متوله که مسئله عرض می شود شهیدین من رجالکم رو می فرماید، بعد می فرماید و لم یکونا رجلین فرجلون و امرأتان، اگر دو شاهد عادل نبود یک مرد، دو شاهد عادل مذکر یک مرد و دو زن هم کفایت می کند، چون مسئله مالیه. میگه و لم یکونا رجلین فرجلون و امرأتان، اما او در مسئله مالیه غیر از مسئله طلاقه که خداوند فرمود و اشهدو ذوی عدل منکم. لذا اولا ما از قرآن شریف استفاده می کنیم، ثانیا روایات هم در این باب زیاده، یکی دو تاش رو من عرض می کنم، چون همه روایات هم در یک باب تقریبا جمع آوری شده، شما دیگه به بقیه روایاتش هم میتونید مراجعه بکنید. مثلا بابش باب 24 از کتاب الشهادات، در این باب روایات خیلی زیادی هست، ولو اینکه بعضیاش هم به این بحث طلاق ارتباطی نداره اما زیادشون هم مربوطه به همین بحث طلاق. مثلا در روایت دوم که روایت صحیحه هم هست، صحیحة الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن شهادت النساء فی النکاح، آیا در اصل وقوع نکاح شهادت نساء به درد میخوره یا نه؟ فقال تجوز اذا کان معهن رجلون، به اصطلاح منزماتن به درد میخورد، رجل باشه به جای رجل دیگر، مثلا زنها هم باشن کفایت می کند. و کان امام صادق می فرماید و کان علی علیه السلام یقول لا اجیزها فی الطلاق، یعنی شهادت زنها رو حتی به صورت منظماتن که با رجال جمع بشوند شهادتشون در باب طلاق پذیرفته نیست، بلکه حتما باید شاهدین عادلین ذکرین باشه. در روایت دیگر می‌فرماید که این ابراهیم الحارقی که دو احتمال دیگه هم داره، حارسی و خارقی، روایت پنجم این بابه توثیقی هم نداره این ابراهیم، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول تجوز شهادت النساء فی ما لا یستطیع الرجال ان ینظروا الیه و یشهدوا علیه. در روایات دیگه میگه مثل مسئله ولادت یا مسئله بکارت و غیر بکارت که اینها دیگه مردها استطاعت ندارن که نگاه بکنند و بفهمند، شهادت زنها در اونجا قبوله. بعد میفرماید و تجوز و شهادتهن فی النکاح ولا تجوز و فی الطلاق. در نکاح هم با اینکه مردها هم خب نوعا حضور دارن در جلسه عقد، یا لااقل امکان حضور برای اونها هست، معذالک شهادت نساء قبول میشه، اما در باب طلاق شهادت النساء به درد نمیخوره و حتما باید عادلین ذکرین باشد. عرض میشود که روایت دیگر، روایت هشتم که شاید صحیح هم باشد ولو اینکه اسم امام رو محمد ابن مسلم ذکر نکرده، ولیکن محمد ابن مسلم کسی نیست که از غیر امام علیه السلام مستقیما روایت بکند. محمد ابن مسلم قال یه اسم امام رو ذکر نکرده ولو به عنوان احد امام، لا تجوز شهادت النساء فی الهلال ولا فی الطلاق. در طلاق شهادت النساء به درد نمیخوره و مقتضای اطلاقش این است که لا منظماتن ولا منفرداتن، چه با انضمام با رجال چه با عدم انضمام با رجال، و فقط نساء شهادتشون به درد نمیخورد. باز روایات دیگری هم در این باب داریم که این باب تقریبا 50 تا یا متجاوزه از 50 روایت صاحب وسائل درش نقل کرده. روایت 50 هم چون علت رو ذکر می کند عرض بکنیم، بقیهش رو مطالعه بفرمایید. و فی العلل و عیون الاخبار به اسانیده الی محمد ابن سنان عن الرضا علیه السلام فرمود فیما کتب الیه من العلل، حضرت رضا بحث به این روایت فرموده و علت و ترک شهادت النساء فی الطلاق و الهلال، علتش در باب هلال لضعفهن عن الرؤیا، اینها به حسب قاعده دیدشون مثل دید مردها نیست که بتوانند هلال رو رؤیت بکنند. نوعا هم در این مقام بر نمیان، ولو اینکه در همین ماه شوال ما یکی از مدارکمون یک خانومی بود که از یک شهری تلفن میکرد، منتها هم خودش دیده بود هم فرزندش دیده بود و ما اتکا کردیم به شهادت اون فرزندش، و الا خودش زنها بر حسب این روایت شهادتشون در باب هلال معتبر نیست. و محاباتهن النساء فی طلاق، یعنی در رابطه با طلاق روی حساسیتی که اینها نسبت به هم جنس خودشون که زن دارند، لذا اگر به نفع اون زن شهادت بدن که قاعدتا هم راجع به عدم طلاق شهادت میدهن، این شهادتشون پذیرفته نیست. پس این روایات که در بینش روایات صحیح وجود داشت و علاوه مشهور هم این معنا رو قائلن، کتاب الله هم به حسب فهم عرفی دلالت بر این معنا می کند، در باب طلاق که یک حق آدمی است که بعضیا برای ضابط ذکر کردن که فردا انشاءالله عرض می کنیم، شهادت النساء در باب طلاق این مورد اعتماد نمی تواند واقع بشود تا فردا انشاءالله.